تراک 116 صفحه 403. و این دو جمله به طوری که از سیاق کلام استفاده می شود ابطال دو حجت را که ممکن است بندگان به آنها احتجاج کنند می رساند و می فهماند که اگر این اخذ و اشهاد از بندگان و اخذ میثاق بر انحصار ربوبیت نبود، بندگان می توانستند در روز قیامت به یکی از آن دو تمسک جسته و حجتی را که خداوند علیه شرک ایشان اقامه می کند و به استناد آن مشرکین را محکوم به آتش می سازد دفع نمایند. و دقت در این دعایه مخصوصاً با در نظر داشتن اینکه دو حجت بندگان با حرف او که تردید را می رساند عطف به هم شده و اینکه مبنای هر دو حجت بر اشهاد است که خود مستلزم علم است و اینکه هر دو از یکایک بنی آدم نقش شده، این معنا را دست می دهد که حجت های مذکور بنابر اینکه اخذ و اشهادی نمی بود تمام بود، چه اینکه اصلاً اخذ و اشهادی نبود و چه اینکه از تمامی افراد صورت نمی گرفت. و چنین استفاده می شود که ما ذریه بنی آدم را از پشت هایشان گرفته و یکی که ایشان را علیه خودشان گواه گرفتیم و همه به ربوبیت ما اعتراف کردند و در نتیجه حجت ما در قیامت علیه ایشان تمام شد. و اگر چنین نمی کردیم و فرد فرد ایشان را هر کدام را علیه خودش شاهد نمی گرفتیم و به کلی اشهادی در کار نمی آوردیم و یا اگر می آوردیم در کار همه افراد نمی آوردیم، حجت ما تمام نمی شد. زیرا اگر به کلی از این کار صرف نظر می کردیم و احدی را شاهد بر خودش نمی گرفتیم و احدی به ربوبیت ما شهادت نمی داد و به این معنا علم و اطلاعی به هم نمی رسانید، همه در قیامت بر ما اقامه حجت می کردند و می گفتند ما در دنیا از ربوبیت پروردگار غافل بودیم و بر غافل هم تکلیف و مؤاخذه ای نیست. انتقولو یوم القیامت انا کننا انهازا غافلین. و اگر به کلی از این کار صرف نظر نمی کردیم ولیکن در تمامی افراد اعمال نمی نمودیم و به اشهاد بعضی از آنان اکتفا می کردیم، مثلا تنها پدران را مورد این امر عظیم قرار می دادیم، در این صورت نیز حجت آنان بر ما تمام بود. زیرا اگر پدران که به حسب فرض میثاق داده اند شرک می‌ورزیدند، مقصر و گناهکار شناخته می‌شدند، ولی فرزندان در این گمراهی هیچ تقصیری نداشتند، برای اینکه در یک امری که جز تقلید از پدران هیچ راه دیگری نسبت به آن ندارند و هیچ گونه علمی، نه اجمالی و نه تفصیلی به آن نداشته و نمی‌توانستند داشته باشند، از پدران خود پیروی کرده اند، این پدران بوده اند که با علم به حقیقت امر فرزندان ضعیف خود را به سوی شرک سوق داده اند و با تلقینات سوء خود آنان را بر این رسم نکوهیده بار آوردند. حتی فرزندان اطلاعی از زلالت و اضلال پدران هم نداشتند و به همین جهت حجت آنان بر ما تمام بود و می توانستند بگویند شرک و عصیان و ابطال حق همه از پدران ما بوده و تنها آنان مستحق مؤاخذه هستند. ما حقی را نمی فهمیدیم تا مأمور به احقاق آن شده و در صورت عصیان آن امر مورد مؤاخذه قرار بگیریم. پس ما در عین اینکه همه عمر مشرک بوده ایم، مازالک هیچ گناهی از ما سر نزده و هیچ حقی را ابطال نکرده ایم. او تقول و انما اشرک آبا اونا من قبل و کننا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون. و حرفشان هم حسابی بود. ممکن است کسی بگوید در اینجا دو فرض دیگر هست که بیان سابق وافی به آن نیست و آیه شریفه هم آن را دفع نمی کند. یکی این که پدران اصلا اشهاد نشده و تنها ذریه مورد اشهاد قرار گرفته باشند و آن دیگر این که بعضی از ذریه اشهاد شده باشند و خیلی هم بعید نیست. برای این که به طور کلی تکامل نوع انسانی در علم و تمدن به وسیله ذریه ها و نسل ها صورت گرفته، یعنی مردم هر دوره مقداری از علم و تمدن را از نسل سابق خود ارث برده و مقداری را هم خود بران افزوده و می افزایند. و در نتیجه مردم هر دوره از علم و تمدن چیزی را دارا هستند که دوره سابق بریشان دارای آن نبودند و از کجا که اشهاد هم به این منوال نبوده باشد. مترجم: جواب این گفتار این است که بنابر این دو فرض حجت خدا بر همه ذریه و یا آن عده که مورد اشهاد قرار گرفته اند تمام است و به عکس فرض ما، پدران به خاطر غفلتی که درباره مسئله ربوبیت پروردگار داشته و در شرک خود مستقل نبودند معذورند، چون به حسب فرض نه مورد اشهاد واقع شدند و نه نسل دیگری قبل از ایشان بوده تا از آن نسل تقلید کرده باشند. در نتیجه بنابر این دو فرض جمله انا کننا انهازا غافلین زبان حال پدران و ذریه‌ای که اشهاد نشده اند می شود. و اما داستان تکامل نوع انسانی در علم و تمدن در جای خود صحیح است، ولیکن نباید مسئله اشهاد را به آن قیاس کرد. تکامل انسان در علوم نظری و اکتسابی است که نتایج و فروعی است که تدریجان برای انسان حاصل می شود، به خلاف اشهاد و خودبینی انسان. و اینکه من محتاج به مربی هستم که تربیتم کند، زیرا این معنا از مواد علم است و قبل از نتایج برای انسان حاصل می شود و از علوم فطری و اولین نقشی است که در نفس متنقش می گردد و بعد از این انتقاش است که نتایج و فروع متفرع بران می شود و چنین علمی معقول نیست که بعد از علوم دیگر برای انسان حاصل شود. و چگونه ممکن است؟ و حالان که سایر علوم مولود احتیاج انسان است و همانطور که در جای خود مسلم شده و نوع انسانی در این علوم به تدریج و به مقدار احساس باطنی خود به احتیاج پیش رفته و می رود. پس آنچه که از دعایی مورد بحث به دست آمد این شد که خدای سبحان نسل بشر را از یکدیگر متمایز کرده و بعضی فرزندان را از بعض دیگر پدران اخذ نموده، آنگاه همه آنان را بر خودشان گواه و از همه بر ربوبیت خود پیمان گرفته. پس هیچ فردی از سلسله پدران و فرزندان از این اشهاد و از این میثاق غافل نمانده تا آنکه بتوانند همه ایشان به غفلت و یا فرزندان به شرک و عصیان پدران احتجاج کنند و خود را تبرئه نمایند. ولی زایده‌ای از مفسرین گفتند مقصود از ظرف از در جمله و از اخذ ربک دنیاست و این دعای اشاره دارند به سنت خلقت الهی، آن سنتی که خداوند در خلقت انسان در دنیا جاری نموده. چون خدای سبحان ذریه انسان را از پشت پدران بیرون و به ارحام مادران منتقل و از آنجا به دنیا می آورد و همگی را در خلال زندگیشان بر نفوس خود گواه گرفته و آثار سن و آیات وحدانیت خود را به همه ایشان ارائه می دهد و آنان را به وجوه احتیاجان که از همه طرف ایشان را احاطه و مستغرق نموده واقف می سازد و از همین راه به وجود وحدانیت خود راهنماییشان می کند. گویا در این شرایط ایشان را مخاطب قرار داده و می فرماید آیا من پروردگار شما نیستم؟ و ایشان به زبان حال جواب می دهند چرا؟ ما خود به این معنا شهادت می دهیم و معترفیم که تویی رب ما و به غیر از تو ما را ربی نیست. و خداوند این کار را کرد تا در روز قیامت علیه او احتجاج نکنند و نگویند ما از معرفت تو غافل بودیم و یا ذریه ایشان نگویند که پدران ما مشرک شدند و ما را مشرک بار آوردند و ما هیچ گونه معرفتی به این مطلب نداشتیم. همین عده از مفسرین روایاتی را که دلالت بر عالم زر دارد و میگوید خداوند ذریه آدم را از پشت او بیرون کشیده و ایشان را که به شکل ذره‌هایی بودند علیه خود آنها گواه گرفته و خود را به ایشان شناسانید و از آنان بر ربوبیت خود گواه گرفت و بدین وسیله حجت را بر ایشان تمام کرد ته نموده و آنها را حجت ندانسته و در ابطال دلالت این دعایه بر عالم زر و طرح روایات مزبور و مخالفت آنها با ظاهر قرآن وجوهی ذکر کردند که زیلن ایراد می گردد. 1. بنا به مضمون این روایات داستان عالم زر از دو حال بیرون است، یا این است که ذریه را که خداوند از صلب آدم استخراج کرده به آنها عقل داده و سپس مورد خطاب خود قرارشان داده است، و یا اینکه عقل نداده. اگر عقل نداده پس چگونه مسئله توحید را درک نموده و خطاب خداوند را فهمیدند؟ و اگر عقل داده و آنگاه از آنان میثاق گرفته و همین معنا را مبنای صحت تکلیف قرار داده، بایستی هیچ یک از افراد ذریه این میثاق را فراموش نکند، چون به نفس آیه شریفه که می‌فرماید ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، وقتی اخذ میثاق حجت را تمام می‌کند و مبنای صحت تکلیف می‌تواند باشد که مکلف آن میثاق را به یاد داشته باشد و فراموش نکند و حالان که ما که همان ذریه هستیم جز همین خلقت دنیوی خود چیزی از عالم زر به خاطر نداریم و این خود شاهد است که منظور آیه شریفه جز همین موقف دنیایی انسان و احساس حاجتش به ربی که مالک و مدبر او و رب هر چیز دیگری باشد چیز دیگری نیست.